ما در دستور کارمون داریم. با اجرای این پروژه کیفیت نفت گاز تولیدی و کیفیت بنزین تولیدیمون مجدداً افزایش خواهد یافت.
این شرکت ظرفیت پالایش روزانه 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی را دارد. این پالایشگاه سومین پالایشگاه بزرگ کشور از نظر ظرفیت پالایش است که 18% از انرژی مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. فاز نخست این پالایشگاه ایران را در تامین بنزین مصرفی خودکفا کرده و با بهره برداری از فاز دوم آن ایران را وارد باشگاه صادرکنندگان بنزین قرار داده است.
باریکلا به آقای یاسی‌پور که خیلی گزارش و آیتم خوبی بسته بود، دستش درد نکنه. عرض به خدمتتون که همچنان دارید برنامه تابلوی صادرات رو میشنوید. معلومه که مردم عزیزمون تخصصی درباره بنزین اطلاعات دارن، سوالاتی که از ما میپرسن واقعا تخصصیه. میپرسیم از آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، گفتیم درباره کیفیت بنزین هم اگه نظری دارید حتما بفرمایید. به 30,036,37 سوالای مردم هم واقعا زیاد شده. آقای مهندس صالحی پشت خط برنامه ما هستند. آقای مهندس به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تابلوی صادرات، برنامه‌ای که امروز نگاه ویژه‌ای به صادرات بنزین داره، کیفیت بسیار خوبی هم که حالا توی برخی از پالایشگاه‌ها شاهد هستیم و داره میره به کشورهای دیگه. آقای مهندس درود بر شما، خوش آمدید.
سلام، خانم شما خوبه؟
سلامت باشین.
جناب شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی. آقای مهندس، ما امروز داریم در خصوص صادرات بنزین صحبت میکنیم. قبل از شما با آقای مهندس غلام‌علی پور کارشناس حوزه انرژی کمی در خصوص کیفیت بنزین و حالا اکتانش چند باشه، چون مردم هم خیلی سوال پرسیده بودند، صحبت کردیم. الان میخوام هم در خصوص ارزش میزان صادراتمون به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برامون صحبت بکنید. حالا آن چقدری که حالا محدودیت ندارید، چون ما اینو در جریان هستیم که بالاخره برخی از کالاها شاید خیلی نشه همه چیزش رو عنوان کرد، در خصوص ارزش میزان صادراتش، این که چقدر تولید داریم بفرمایید، چقدر مازاد داریم، چقدر تو کشورمون مصرف میشه بفرمایید.
ببین من هم هستم که من تو مسیر هستم، یا ممکنه قطع بشه عذرخواهی کنم.
نمیتونید یه جا وایسید آقای مهندس؟
تلاشم میکنم، حالا ببینم چی میشه.
ممنونم از محبت.
من باید سعی میکنم توضیح بدم که مثمر باشه و
مفید باشه.
اولا ما به هر حال اخیراً با توجه به تلاشی که در ساخت پالایشگاه‌های جدید انجام شد، می‌خواستیم به نوعی خودکفا بشیم. و از این بابت بتونیم اضافه بنزین رو در فصول مختلف که بالا پایین میشه و اینا، یا در حال بتونیم مدیریت کنیم مصرف بنزین رو. شما یکی از پرمصرف ترین کشورهای
بنزینش
جهان هست.
بله،
هم تو برق، هم در بنزین، هم در گاز و خیلی چیز دیگه. یعنی ما به میزان صادراتمون برمیگرده اینکه بتونیم چقدر در کشور مدیریت مصرفمون رو به خوبی انجام بدیم تا بتونیم از افزوده که ایجاد میشه برای صادرات استفاده کنیم. و نکته دیگه این بحث اینه که ما الان به عنوان یک صادر کننده بنزین، خب باید بتونیم مشتری های منطقه خودمون رو حفظ کنیم، باید بتونیم کیفیت بنزینمون رو حفظ کنیم، باید بتونیم روابط بانکیمون رو حفظ کنیم که بتونیم منابع حاصل از این درآمد رو بتونیم به کشور برگردونیم. و برای ارتباط بانکی نیاز هست الچی باز بشه و خیلی چیز دیگه. ولی نکته که من میخوام عرض کنم، ما مصرف بنزین در کشور یکی از فرمان عرض کردم آمار بسیار بالا است، 100 میلیون لیتر عدد بالاییه. ما شاید نرمش بایدی به طور جمعیتمون مثلا باید جزوی 70 میلیون یا چقدر میتونه 70-75 میلیون لیتر نهایتا بشه. ولی خب به دلیل یه مدار بس اقتصادی که ما داریم و نتونستیم هنوز قیمتامون رو واقعی کنیم، به دلیل اینکه خب از اون باید درآمد مردممون بتونیم واقعی کنیم که بتونیم قیمت هم واقعی شوش. مثلا در ترکیه قیمت بنزین حدود 14,000 تومان حداقل هست.
بله،
14-15,000 تومان قیمت جهانیش که 1 یورو هست. یعنی اون فوق خرج فارس ما میگه قیمت جهانیه، به علاوه هزینه حملش، هزینه مالیاتش و درآمدی که دولت میشه حساب کرده، دولت ها منظورم دولت ما
خب
میره بالا. ولی در ایران از این شده ها ما دور هستیم. خب یعنی ما بعد دولت این هنر داشته باشه این کالایی که امکان صادرات داره و میتونه یک ارزش بالایی رو برای کشور درآمد بالایی برای کشور ایجاد کنه باید نقشه‌دارایی رو طراحی کنن تا بشه از این درآمد ایجاد بشه برای کشور و دوباره بیاد منجر به این بشه که درآمد عمومی مردم بره بالا و خدا خیرشون بره بالا این تبدیل به پروژه‌های زیرساختی بشه تبدیل به اشتغال بشه تبدیل به جی دی پی کشور بشه
بله.
ولی الان داره میخوام اینو بگم که الان ما داریم بخشی از اون هدر میدیم یعنی به خاطر ارزون بودنش داریم هدر میدیم اگر این سازوکار خوب تعریف بشه که بشه اینو تبدیل به صادرات کرد و بعد درآمدش به کشور و خرج زیرساخت بشه و تبدیل به این بشه که خدا خیر مردم بره بالا این قشنگترین کاری که باید ما این داشته و این چیزمون درآمد چی میگن این ارزش از چیز کنیم برای آینده و این
بله. البته با شرایط درست میفهمید آقای مهندس البته با شرایط کنونی اقتصادی قیمت بنزین رو دیگه نمیشه بهش دست زد حالا من با توجه به صحبت‌های مردم دارم خدمتتون میگم ولی اون صادراتش رو هر چقدر میتونید بکشید روش بهشون بدید اونا بعد بدن پولشون
من عرض کردم خب زمانی میشه که این عدد پایین زمانی میشه که این تولید دیگه در واقع ما چند پالشو داریم دیگه زمانی میشه که این مصرف بیاد پایین
آفرین
شما میگید زمانی مصادرات بیشتر کنید که مصرف در کشور بیاد پایین
دقیقاً همینطوره مصرف درست مصرف بکنید
واقعی درست ولی اینکه ولی من نمیخوام من میخوام بگم این عجیب همه ملت داره نوعی بعد من اتفاقا اصلا اینه که بعد قدرت خیلی مردم بره بالا من در ترکیه اگه مثال میزنم 14000 تومانه ولی یک کارگر و یک کارمند در ترکیه میتونه راحت باشه ماشینشو پر کنه
بله
اصلا مشکل نداره
حداقل داره ما 7-8000 لیر داره حقوق میگیره
دقیقاً من میخوام بگم یعنی ما باید به اقتصاد درست فکر کنیم یعنی اقتصاد باید کارکرد داشته باشه بتونه این موضوع منجر به قدرت خرید بیشتر مردم بشه نه اینکه عجیبش بره و زنده بشه حرف اینه
بله بسیار عالی خب ما چقدر ظرفیت تولید بنزین داریم و چقدرش میشه صادر کرد آقای مهندس
عرض کردم ما الان معمولایی که داریم میره واقعا هم به دلیل مشکلات بانکی داریم در حد میزانی که میتونی نیست و کمتر داره صادر میشه خب محدودیت هایی که هست تو بحث صادرات
درسته
یا باید بریم مثلا تعاطع کنیم برگردونیم یا باید پولش رو چند دست از این برای باید با مشکلات مختلف بیاریم این یه میزان مشکلات هست و شاید ما مثلا توانی که داشته باشیم بیش از این باشه یکی اینه که این نکته مهمیه دوم اینکه واقعش عرض کردم ما زمان این عدد بیشتر میشه که بتونیم مصرفمون رو کنترل کنیم و مدیریت کنیم چون تولید اون محدوده
البته شنیدیم پالایشگاه ها هم با تمام ظرفیت هنوز آنچنان که باید و شاید فعالیت نمی کنن اگه با تمام ظرفیت فعالیت بکنن
ما هفت پالایشگاه بزرگ داریم که اینا باید چند تاشون لازم به روز رسیدن و آپگرید باید به روز بشن
بله از مشکلاتشون همینه
بله ادیتیو بگیرن نمیدونم به حال کاتالیستاشون بیاد و به روز بشه این کمک زیادی میشه
چون زمین کنه بله انشاءالله امیدواری
من در خدمت
هستم و بفرمایید کیف در خصوص کیفیتش هم میخواییم یه توضیحاتی رو بدید آقای مهندس میدونم از جلسه هم اومدید خیلی فرصت هم نداره
کیفیت بنزین ما در حدی بوده که تونسته بازار صادراتی بگیره این خودش این نکته مهمیه و به حال در بازار دنیا به این سادگی نیست شما بتونید بازار پیدا کنید
بله اونم تو بنزین
نشده باشه
درست
از این بابت مطمئن باشه همیشه کالاهای خوب ما صادر شدن تا حالا
اونیه که تو کشور خودمون هم داره مصرف میشه مردم مصرف میکنن چی همونه
اونم که اونم به علاوه با توجه به سختگیریه که استاندارد تو سالهای سال کرده و توی خودروسازی ها و اینا رعایت شده این موضوع واقعا نسبت به گذشته خیلی رشد کرده هم گذشته هم بنزین بنزین بیشتر در کشور ما ولی به هر حال باز ما جای کار داریم و قطعا در آینده بهتر خواهیم شد
و اگه امکان پذیر هست بهمون بگید که چقدر صادرات داشتیم به کشورهای دیگه حالا مبلغش رو میتونید بگید
مبلغش واقعا نسبت به صادرات تو سالها عرض کردم چون به صورت روتین نبوده فقط موضوع روتین موضوع ونزوئلا نبوده کشورهای هم بوده خیلی به هر حال کم بزرد انجام شده و من از دقیقش و الان که زیرم نیست ولی میتونیم در بیاریم و خدمت دوستان هستم.
خب یه سری از عزیزان شنوندن پرسیدن چرا مثلا گازوئیل یورو 4 تو همه جایگاه ها موجود نیست، درباره کیفیت گازوئیل هم از کارشناستون اگه امکان پذیر هست یه سوال بفرمایید.
اینکه ما خودروهای سواریمون گازوئیل نبوده تو کشور، هزینه و سرمایه گذاری به این موضوع کمتر شده و آرندی کمتر شده، ولی خب به هر حال گازوئیل هم مستمر سویات بود، گازوئیل بیشتر بوده تا الان در کشور ما، ولی به هر حال این هر گروه سردم ببینم که با تجربه که اگر ماشین های سواری به سمت گازوئیلی برن حتما کیفیت گازوئیل ما هم در داخل بهتر خواهد شد. لازم از این ما هم دیگه هستن، این تمام رو در طبیل در کشور هست به نظر من دستت نیست.
امیدوارم انشالله. آقای مهندس اگه بخواید به کیفیت بنزین خودمون که حالا داره صادر میشه به کشورهای دیگه از 1 تا 10 نمره بدید، به کیفیت بنزین یه کشوری که خودتون قبول دارید کیفیتش میگید خوبه هم یه نمره بدید، چه نمره ای رو میدید از 1 تا 10؟
7.
شما مثل آقای مهندس غلام علی پور. یه کشور هم بگید که مثلا یه نمره خوبی بهش بدید حالا بهتر از ما باشه.
ما کشوری داریم که کیفیتش
خب. درسته. بله. خب بسیار عالی. پس 7 میدیم به کیفیت بنزینمون. آقای صالحی متشکرم، لطف کردید از جلسه هم اومدید. دست شما درد نکنه. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب ببینید پرونده واردات بنزین ما از سال 97 مختومه شد و ما بعدش دیگه شروع کردیم به تولید. یه وقتایی میگن که از یه سری تهدیدها باید فرصت بسازیم، دقیقا همین کارو کردیم، یعنی وقتی که حرف و حدیث تحریم به وجود اومد اون زمان ما واردات بنزین داشتیم دیگه، حدود 27 میلیون لیتر ما واردات داشتیم روزانه، اونم بعد اومدیم الان صادرات داریم. خب این اتفاق بسیار مثبتیه، یعنی دستمونو گرفتیم روزانه خودمون، یه یا علی گفتیم و کارو شروع کردیم.
تجربه نشون داده که شرکت‌های خارجی حاضر به انتقال فناوری‌های پایه و اساسی به کشور نیست، به خصوص در زمینه‌های اساسی نفت، خودرو، پتروشیمی. تو این مسائل دستگاه‌های داخلی باید به جد کشور رو و دستگاه‌های دولتی رو بی‌نیاز کنند. ما از ظرفیت دیپلماسیمون می‌تونیم استفاده کنیم.
خب پیامک داریم 30,000 36,37. آقای سعید سلیمانی از کرمانشاه، تابلوی صادرات، اگه میخواییم صادر کننده انرژی بشیم باید خودروها کم مصرف بشن مثل کشور آلمان، قبول داریم. نوشته که دستگاه اکتان سنج شخصی مثل تستر دستگاه تصفیه‌آب در دنیا داریم، میتونیم بسازیم؟ فکر کنم داشته باشیم دستگاه اکتان سنج، حالا اینکه ایرانی باشه یا خارجیشو نمیدونم، ولی میدونم که داریم. دوست دیگری نوشته که خودروهای ما پر مصرف، ترکیه هر 100 کیلومتر 3 لیتر مصرف میکنه. 912-32-19. یکی از مشکلات عمدمون دقیقا هم فرسودگی خودروهاست و هم موتورهای ماشینامون خیلیاش اون استانداردهای لازم رو ندارن. تو پیامک‌های شما خیلی بهش اشاره شده. شنونده ارجمند دیگری نوشته چرا بنزینی تولید نمیکنید که تموم نشه از اصفهان؟ اینو من دیگه نمیدونم چرا بنزینی تولید نمیکنید که تموم نشه، بنزین بالاخره تموم میشه دیگه، منظورتون من نفهمیدم. دوست دیگه ای گفته که سلام بر شما، بنزین خودمون خدایش بنزین بدی نیست، من تو کشورهای دیگه رفتم اونجا سوار ماشین شدم بنزینم زدم، میتونم بگم چیزی کم نداریم. شمارشون هم 912-53-89. گفتن تو شهرستانه کوچیک بنزین سوپر نیست. مجید از سرخس، درست میگن؟ خب بستگی به اون جایگاه سوختتون داره، یعنی اون جایگاه سوخت اگه ببینه طرفدار داره احتمالاً میاره. تو شهرهای بزرگم خیلی زیاد نیست، تو مثلا یه سری از جایگاهایی که پر جمعیت تره معمولاً میارن. گفته که مثل آب معدنی های خارجی 100 تومانی آیا بنزین خارجکی قایمکی وارداتکی هم داریم؟ نوشته بینی بین الله، راستشو بگو. آقای مهندس دیر فرستادی پیامکتو، ولی فکر نمی کنم دیگه بنزین وارداتی اونجوری قایمکی. اگه کسی شنیده به ما پیامک بده، یا مثلا حالا خبری چیزی تو این زمینه داشتید. من هر چی جستجو کردم پیدا نکردم، یعنی بنزین قاچاق وارداتی. میدونی چرا؟ چون اونجا خیلی گرونه بنزین نسبت به کشور خودمون، اینو که دیگه قبول دارید. بنزین از اینجا قاچاق میشه، میبرن یواشکی اون ورا میفروشن لیتری 14 و 20 و 25 و 30 حتی، ولی از جای دیگه بیاد که خب صرفه اقتصادی نداره. الان ارزون ترین بنزین تو ایرانه، کشورهای دیگه نیست. البته که تاکیدم کردیم، با الان دعوا میکنن میگن برای چی اینجوری میگید، تاکیدم کردیم بستگی به درآمدشون هم داره دیگه، تو کشورهای دیگه درآمد اینجوری نیست مثل ما. خب بریم چند تا خبر خوبم براتون بگم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
ارزش صادرات از گمرکات استان بوشهر 77% افزایش یافته. این خیلی خبر خوبی هست که خدمت شما بگیم بیش از 100,000 دلار ارزش صادرات کالای ایران به شرق آفریقا هم اتفاق افتاده. این رو خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران در کنیا گفته زمینه ساز صادرات 100,000 دلاری محصولات ایران ساخت به شرق آفریقا شدند. اگه بخوایم حالا بگیم چه محصولاتی بوده، اکثرا محصولات دانش بنیان بوده در این حوزه که اتفاق بسیار مثبتیه. یه خبر صادراتی هم اینور بشنوید.
اینجا مزرعه کشت تولید سیب زمینی در شمال کشور.
در حال حاضر هکتاری 43 تن تا 45 تن میگیریم،
هم توناژ هم سیبش درشتیش به امید خدا خوبه.
سطح زیرکی سیب زمینی امسال 6500 هکتار می باشد، برآورد تولید ما چیزی حدود 180 هزار تن می باشد.
سرغنکلاته گلستان پایتخت تولید سیب زمینی شمال کشوره.
از 2800 هکتار از اراضی تحت کشت این محصول قرار گرفته و با میانگین تولید 56000 تن رو به خودش اختصاص داده.
قیمت این محصول بهار در گلستان امسال 2 تا 3000 تومانه که نسبت به پارسال کمی کمتره.
انتظار داریم دولت با حمایت‌های مالی، اعطای تسهیلات، تمدید وامای کشاورزی بتونه از کشاورزان سیب زمینی کار حمایت کنه.
60% سیب زمینی گلستان به صورت تازه خوری مصرف، 30% به صنایع تبدیلی و همچنین 10% اونم صادر میشه.
برای قزاقستان میبریم،
روسیه، باکو، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان.
صادر کننده های استان کردستان هستیم، از این سیب بهاره ها بزنیم برای کشور آذربایجان و روسیه.
تولید سیب زمینی در گلستان نیاز 45 روز کشور رو تامین میکنه.
خب این هم یه خبر خیلی خوب بود که از این ور براتون پخش کردیم در خصوص صادرات سیب زمینی. یه خبر دیگه براتون بگم از صادرات 1.2 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی که عراق هم مشتری اولمونه. طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران در سال جاری حدود 1.2 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی صورت گرفته. بر اساس این گزارش در 3 ماهه اول امسال 2.4 میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش 1.220 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته، باری که الله، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 2 میلیون تن ارزش 1.23 میلیارد دلار صادرات داشتیم که نشون میده از نظر وزنی افزایش داشتیم، 1.1% کاهش قیمت داشتیم. صادرات محصولات کشاورزی عمدتاً پسته و هندوانه و گوجه فرنگی، سیب، پرتقال، شیر خشک سنتی، خربوزه و شیرینی های بدون کاکائو بوده. هندونه در صدر بوده. یه بار با در خصوص هندونه صحبت کنه ببینیم با توجه به آبی که مصرف میکنه آیا واقعا صادراتش به صرفه هست یا نه. هند هم مشتری اول پسته ایران بوده. وضعیت صادرات پسته نشون میده که در 3 ماهه اول امسال دومین محصول کشاورزی صادراتی ایران با حدود 103 میلیون دلار مجموع پسته تازه و خوش و همچنین مغز پسته بوده. این در حالیه که در بین مقاصد صادراتی محصول هند با 34 میلیون دلار در صدر خریداران پسته قرار گرفته. چین هم با حدود 27.4 میلیون دلار، هند 21.5، عراق 14.2، روسیه 13.9، آلمان 13.5 دیگر مقاصد صادرات پسته ایران هستند. عراق هم مقصد اول صادرات محصولات کشاورزیمون هست. امارات متحده عربی با 42، افغانستان 29، هند 34، چین 27، روسیه 28، پاکستان 15، آلمان 13.5% از دیگر مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی ایرانن. خب یه خبر دیگه براتون بگم، از کارآفرینی با حدود 16,000 تومان، یعنی با یه همچین پولی، شغل پر رونق که در نتیجه تلفیق استعداد و هنر ایجاد شده. این جذاب، داستانشو براتون بگم. یه بانوی هنرمند بیرجندی اومده در مدت 4 سال یه کارگاه کوچیک و در قالب حکاکی روی چرم محصولات متنوع و مشتری پسندی تولید کرده، به بازار عرضه کرده. محصولات این کارگاه کوچیک در ویترین بزرگ فضای مجازی، یعنی اومده یه صفحه رو تو فضای مجازی بهش اختصاص داده، حالا مشتری هایی داره در نقاط مختلف کشور، حتی کشورهای اروپایی. ایشون آموزش دادن به کارآموزان، حدود 30 کارگاه مثل کارگاه خودش رو در استان خراسان جنوبی ایجاد کرده و باعث اشتغال شده. خودش هم گفته با 16,000 تومان شروع کرده، یعنی عددی که خودش داد، یعنی اگه بخواد 16,000 تومان مثلا بگیم مال 4 سال پیش بوده، بگیم حتی دلار 3,000 تومانی هم بوده، چند دلار بوده؟ حدود مثلا 4-5 دلار بوده دیگه، بیشتر نبوده که. حالا الان نمیدونم بشه با همچین کار کرد. البته خودش یه سری فکرهای عجیب و غریبی دارن و نمیترسن از اینکه ایده هاشون رو سعی بکنن عملیاتی بکنند. سپاسگزاریم از تک تک شمایی که پیامک دادید به 3036-37. شهرستان آستارا گفتن منطقه آزاد میشه، خبر نداریم، میپرسیم بهتون میگیم. زمزمه هاش بوده ولی چشم، براتون سوال میکنیم. گفته پیشبینی کردیم یه وقت دچار بنزینی بشیم که کار بکشه به درمان وقتی آب 100 تومانی هست. نه، اون آب معدنی که دیروز درباره صحبت کردیم خارجی ها بود، دیگه وارد نمیشه. خدا رو شکر بنزینمون هم داره شرایط خوبی رو سپری میکنه. خیلی متشکرم ازتون هموطنان خوبم که بهمون پیامک دادید به 3036-37. موفق و پایدار باشید، بهترین ها در انتظارتون. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب
من از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات، چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده،
مدیریت انتظارات مشتری،
بهره‌مندی از
یک دیباچه شنیداری اقتصادی.
رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
یک نکته دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون قوه است که این هم خب شروع شد در قوه و کار بسیار خوبی است و جزء واجبترین کارهاست، جزء اولاترین و اولیترین کارهای قوه قضاییه کشین. البته من این را عرض بکنم، گاهی اوقات جنجال راجع به وجود فساد در قوه قضاییه به جوری افراطی می شود که قضات شریف، پاکدامن، مؤمن هم بهشون اهانت می شود. اینی جایز نیست. یک اکثریت بزرگی از قضات دادگستری در سرتاسر کشور مردمان شریف با انگیزه، مؤمن، پاکدامن و با گذشت، با زندگی های سخت، با کارهای سنگین دارن می گذرونن. مراقب باشیم به اینا بیمهری نشه، به عناصر مؤمن که اکثریتن، بدون شک در قوه قضاییه اینا اکثریت، به اینا نباید بیمهری بشه. لکن بالاخره عنصر فاسد ناباب ولو کمم که باشه تأثیر خودشو میبخشه. یعنی اگر چنانچه یک مثلا عضو متوسط در دادستانی یا در هر جا فلان دادگستری فلان شهرستان یه حرکت غلط و خلافی بکنه، یه نفر مطلع بشه، این رو به این بگه، به اون بگه، به اون بگه، این طبعا شایع میشود که این فساد در قوه قضاییه است. یه نفر فاسده اما انعکاسش انعکاس بدی است برای قوه قضاییه، لذا باید به شدت با این مسئله مواجه بشه. و عرض کردم قضات با شرافت و مؤمن اینها مورد اهانت و بیمهری قرار نگیرن، اما اون کسانی که باید باشون برخورد بشه به معنای واقعی کلمه برخورد بشه. و من در این گزارش هایی که خب ما گزارش های مردمی زیادی داریم، یعنی به بنده هر روز یک جزوه، یکی یا دو تا جزوه گزارش مردمی اینها داده میشه، نگاه میکنم غالبا شکایت هایی هست. گاهی اوقات یه شکایتی می شود که مثلا فرض کنید که ما این شکایت ها رو می فرستیم غالبا برای قوه قضاییه، شکایت می شه که مثلا فلان متهم مالی یا چه با فلان عنصر داخل فلان دادگستری فلان شهر این با هم ارتباط داره، دستشون یکیست، یه گزارش اینجوری. خب ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه، اما مهمه اینجا از اون جاهایی که وقتی یه چنین گزارشی رسید به نظر من فوراً بایستی بازرسی رو فعال کنید و بفرستید بررسی کنید، تحقیق کنید، ببینید قضیه چیه. یعنی جزء چیزاییه که مطلقاً نبایستی با خوشبینی با اون برخورد کرد. که مثلا آقا ما نه فلانی رو میشستیم نه این حرف نرخر بره بفرستید دقیق بفرستید. این جزء اون مواردی است که مغتنم باید شمرد گزارش های این چنینی رو. من گمان میکنم در دوره قبل بود، یادم نیست درست حالا که زمان آقای جناب آقای رئیسی بود یا قبل از ایشون، که یک عده‌ای رو مشخص کرده بودن که اینا به طور ناشناس میرفتن به دادگاه ها سر میزدن، دادگستری های شهرستان ها سر میزدن، چیزایی رو از نزدیک میدیدن. این خیلی کار خوبیست، این خیلی کار خوبیست. اینجور افراد رو بسیج کنید، بفرستید برن ببینن که این قضیه چیه، این ادعایی که شده چقدر با واقعیت تطبیق میکنه یا نمیکنه.